بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکالات نسبت به حجیت اجماع. بعد از آن که گفته شد اجماع حجیتش کامل است و وجوهی در جهت حجیت اجماع گفته شد که اقواها همان بود که سیدان الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که بر اساس قانون احتمالات بعد از که هر رأی یک اعتبار، هر رأی فقیه یک اعتبار شرعاً و عقلائیاً هست، اگر این آراء تراکم پیدا کند احتمال خلاف وعیل و ضعیف می شود، یقین به وجود دلیل معتبر یا به عبارت دیگر یقین به صحت حکم مؤدا و مفاد اجماع حاصل می شود. بعد از اینکه این مطلب به بار نشست، رفع اشکالات مورد بررسی قرار می گیرد. چند تا اشکال را بررسی کردیم، رسیدیم به اشکال بسیار عمده و آن عنوان کنید تضاد بین اجماعات یا کشف خلاف اجماع. یکی از اشکالات که بسیار عمده است همین است که گفته می شود اجماع اگر دلیل معتبر است چرا کشف خلاف بشود، چرا اجماعات متقابلی به ثبت برسد، چرا متأخرین اجماعی برخلاف اجماع متقدمین اعلام کنند. اشکال عمده است و از این گویا کشف بشود که اجماع اعتبار محکم و پایداری نداشته است و الا مخالفت نمی شد، اون هم عند الفقهاء المتأخرین اجمع. این اشکال به ذهن میاد و شما هم احتمالاً بهش توجه کرده باشید. عنوان کنید اما پاسخ به این اشکال از این قرار است. ما گفته می شود که عنوان این اشکال بسیار موهن و خطیر دیده می شود، اما اگر تصوری و دقتی به عمل بیاد، این اشکال بنیادش هم متزلزل است و شاخه و فروعش هم ناتوان، اما بنیاد، اما برابر این در جهت رفع این اشکال جوابها یا نقدهایی وجود دارد که از این قرار است: یک، اصل این اشکال که بسیار برجسته می شود به عکس ذاک استعملوه و فنتبه، بسیار اندک و ناچیز است. موارد بسیار کمی اتفاق افتاده. دو، کشف خلاف در باره یک دلیل کاشف از عدم اعتبار آن دلیل نیست، غیر از نص قرآن سایر ادله امکان کشف خلاف وجود دارد. در رأس حجج و امارات قطع است، فوق الحجج است، اما کشف خلاف دارد. کشف خلاف قطع دلیل بر عدم اعتبار قطع از اساس نیست. و ثالثاً، یا نظم رو به هم نزد، سه، اشکالی تحت عنوان کشف خلاف یا رد بر اجماع که مورد ملاحظه قرار گیرد، عمدتاً اشکال در صغرای قضیه است. اجماع اعلام شده، محقق میاد بعد از تحقیق میگد این اجماع کامل نیست، مخالف دارد. شما دیدید که از تکملت المنهاج شاهد آوردم که سیدنا الاستاد فرمود این اجماع درست نیست، فخر المحققین مخالف است. پس اشکال به اعتبار اجماع نیست، اشکال در تحقق اجماع است. چهار، در این مورد، یعنی اشکال بر اجماع، بعد از تتبع میبینیم که احیانا اشکال مربوط میشود به مدرک اجماع. گفته میشود به این صورت که مثلا در باره نزح بئر مستند به نصوص است، نصوص نصوص معتبره نیست. پس اولا مدرکی است و ثانیا مدرک هم نامعتبر است، لذا شهید ثانی در مورد نصوص نزح می فرماید این نصوص ریشه درست ندارد، بهتر است که این موارد را بگیم از موارد مالا نصفی هست. پنج، بعضی از مواردی که دیده می شود که اجماع مخالفت شده است، اگر مراجعه کنیم و با دقت بنگریم میبینیم که مخالفت اجماع نیست، بلکه مخالفت شهرت است. مثال معروفی که شنیده اید درباره نزح بئر پس از افتادن عصفور در بئر، عصفور رو بیرون بیارید یک دلو نزح کنید، گفته میشد که این حکم مورد اجماع متقدمین بوده، مثال این آقای دشتی، و متأخرین به اتفاق میگن لازم نیست. مثالی که برای مخالفت متأخرین با متقدمین گفته می شود همین عصفور عزیز میگن، فقط همین است میگن. و بعد از که مراجعه کردیم دیدیم حکم عصفور عند المتقدمین مشهور است، نه مجمع آن علیه. پس مخالفت متأخرین با متقدمین یک مخالفت در اجماع هم احیانا نیست. از این مثال یک مثال خوبی بود چند منظوره که هم فهمیدیم اختلاف مربوط میشد به مدرک و ضعف مدرک، هم مصداق می شود صغرا اجماع نیست شهرت، و هم اندک و ناچیزه. مثال معروفی که زده می شود برای مخالفت متقدمین با متأخرین با متقدمین نزح بئر. جای دیگر آنچه تتبع به عمل آمد مثالی برای مخالفت متأخرین با متقدمین وجود ندارد. شش، متأخرینی که اجماع را در اصول احیانا به عنوان اجماع مدرکی یا اجماع متقدمین مورد نقد قرار میدن، عمده اشکالاتشان به دو امر منتهی می شود: یک، پیدا کردن بعضی از مخالفین که اشکال صغروی می شود. دو، پیدا کردن مدرک که مبنایی می شود. مضافا در این، در شماره 6 این مطلب رو اصلی قرار بدید: این فقهای متأخرین که اشکال میکنن در بحث اصول، اما در بحث فقه که میرسد به این اجماعات استناد میکنن. کلیتش رو شنیده اید، اما دقیق و مستند عنایت کنید. اصل این اشکالات یا نقدها نسبت به اجماع منشأ و خواستگاه رسائل است و آراء مبتکرانه شیخ انصاری است، یعنی چشمه جوشش اشکال بر اجماع این مکتب است، مکتب اصولی شیخ انصاری که پرورانده شده و رشد کرده و شکوفا شده است. اما حالا از خود شیخ انصاری گوش بدید، اشکالی که خود ایشان بر اجماع دارن، شما رسائل رو بخوانید بگید اجماع تمام، خبری از اجماع نیست که یخت. اما کتاب طهارت تألیف خود شیخ انصاری، جلد 5، از صفحه 20 تا صفحه 100، 8 مورد، 80 صفحه، 8 مورد اجماع مورد استناد قرار گرفته است. یک، می فرماید اول و دوم از اعیان نجسه بول و غایت غیر معکول هست اجماعا محققا، اولین دلیل. دو، می فرماید المنی من کل حیوان ذی نفس سائلت نجس بالاجماع المحقق. سه، و اما میتت غیر الادمی فهی ایضا نجست باجماع علماء. چهار، الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائل نجس بإجماع علماء إنا كما في المؤتمر. چند تا شد؟ 5. السادس و السابع الكلب والخنزير وهما نجس العين بالاجماع المحقق. 6 الکافر به جمیع اقسامه نجس بالاجماع المحقق. به عنوان نمونه این موارد رو برای شما گفتم، همینطور که مطالعه کنید در ابواب مختلفی که بحث میکنن به اجماع به این گونه استناد میکنن، پس به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. بحث اصول سخنرانی می شود، بحث فقه عمل می شود. سعدیا گرچه سخنران و مصالح دانی، به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. بعد از که اشکالات رفع شد، اشکال دیگری هم بگم و شروط اجماع را هم از دید سیدنا شهید صدر بگم و این قسمت جمع بشود. اشکال دیگر گفته می شود، چشم، گفته می شود که اجماعی که از ادله معتبر هست در استنباط احکام جایگاه کمی داشته باشد، اشکال نیست، سؤال است تقریبا. حالا شما اختیار دارید اشکال رو میگید. برای چه؟ برای این که فقه ما به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، فقه جواهری و فقه سنتی است. اکثر احکام فقه از روایات معتبر استفاده می شود، اگر عبادات است، اگر معاملات است، از سیره اخلا و ارتکازات. به اجماع نوبتی نمی رسد، جاش کم و ناچیز است و قلم رو محدودی دارد. جواب در پاسخ به این اشکال گفته می شود که اولا محدودیت قلم رو اجماع به اصل حجیت اجماع صدمه وارد نمی کند. ما مسئولیت داریم که اعتبار اجماع را ثابت کنیم، محدودش کم است یا زیاد، قلت و کثرت محدوده به اعتبار دلیل صدمه و آسیب وارد نمی کند. و ثانیاً این نکته رو عنایت کنید، و ثانیاً قلمرو اجماع هم وسیع است، منتها اجماع درجه بندی شده است. جایی که اجماع تعبدی وجود دارد، اجماع دلیل شماره یک قرار می گیرد. جایی که اجماع تعبدی است، اونجا اجماع دلیل شماره یک است. و جایی که اجماع مدرکی است با ذکر مدرک، مثل بیان صاحب جواهر که ان می فرماید النصوص متواتر والاجماع به قسمه، اینجا اجماع در درجه دوم قرار می گیرد. و جایی به عبارت دیگر یا به عبارت قدما، اگر اجماع محصل بود دلیل است، اگر اجماع منقول بود علل اقل مؤید است. بنابراین اجماع در سر تا سر فقه سرایان و جریان و حکم فرماست، پشتوانه احکام و دستورات فقهی است، جایی کمی هم ندارد. بعد از که این اشکال هم رفع شد، یک نکته تکمیلی در این رابطه عنوان کنید. شروط اعتبار اجماع. سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید شروط اعتبار اجماع 4 تاست که این 4 شرط در حقیقت 2 شرط تحلیلی و تحقیقی است، 2 شرط ارتکازی است. اما 2 شرط تحقیقی عبارت از این است که می فرماید 1. شرط اول، اجماع باید عند المتقدمین باشد. ایشان متأخرین رو ذمیمه نمی کنند. متأخرین اجماعش در اصل حجیت، اون اعتباری که به دست میاریم از متقدمین، اجماع عند المتقدمین باشد تا عصر اصحاب. بسیار عالی. بله، متصل. و عند المتأخرین اجماع احیانا محقق می شود. به چه صورت؟ این را همین اینجا تذکر بدیم. احیانا اقوال متقدمین تتبع نشده است. اجماع محقق و محصل عند المتأخرین ثبت نشده است، یا اینکه بعضی از مسائل مستحدثه هست، فقط اجماع متأخرین است. این اجماع متأخرین اعتبار دارد یا ندارد؟ قطعا اعتبار دارد، منتها درجه اعتبار فرق کند. شما که فاضلید، محققید، یادتون نرد در بحث ادله درجه بندی اعتبار در رجال براتون چه گفتیم؟ گفتیم روایت، اسم روایت که روش بیاد 1 درجه از اعتبار، بعد همینطور میرد و میرد بالا درجات تا درجه کاملش برسد بشود دلیل معتبر. یادتون باشه. لذا تمامی نصوص و روایاتی که در کتب اربعه ثبت شده است دارای 1 درجه ابتدایی از اعتبار است. اجماعات هم همین است. سرش رو هم در ادله بیان کردیم. فقها اند، اهل خبره هستند. از دید اعتبار اهل خبره مجموعه دارای اعتبار می شود، منتها اعتباری که در حد اعتبار اجماع متقدمی نیست، اما خود اعتباری است. خب اون وصل می شود. این اون وصل بله خیلی فرق دارد. اونها قرب زمانی اگر که هست که انشاءالله هستید و باشید، با چشم بصیرت بنگرید فضا فضای تنفس اصحاب است که اون خودش حال و هوایی دارد. گفته میشد که شهید مطهری میفرمود که من برم شیراز شبی اونجا استراحت بکنم تا از هوایی که ملا صدرا تنفس کرده است استشمام بکنم. هر کسی حال و هوایی دارد. ما ضعفا میگیم کنار حرم اهل بیت باشیم، خاک پادگان آقا ذراتش روی سر ما بریزد، سر راهش نشستم تا بیاید، کف پایش به چشمانم بساید. نه اون فضا فضای اصحاب است، اصحابی که نفس و هوی مولا را به قول عرفا استماع کرده اند. بسیار خوب، منو یک لحظه بردید به جای دیگر، برگردم به حضور شما. اجماع متأخرین که احیانا محقق می شود اعتبار خودش دارد. سیدان شهید صد شرط اول در اعتبار اجماع به عنوان یک دلیلی که مستند برای حکم فکری قرار بگیرد توافق آرا بین متقدمین است. دو، آقای پاکمنش دو با دستتون بالا کردید نمیشد جوابتون.
دو تا اون که بود مرحوم شیخ خود در دلیه که در باری اجماع مرحوم مرحوم شیخ در جایی رحمت رو بردن، آیا واقعا در مورد اونها ما رو باید نداریم؟
خب سوال
اشکاش ممکنه به هم اشکال
در باری اجماع متقدمین احیانا روایت نداریم. یک استش
موارد
شیخ روایت دار.
پس
اجماع مدرکی را هم در عمل قبول داریم که اجماع مدرکی میشد اعتبار درجه دو، اعتبارش را دارد. این کتاب و این سند شاهدی بود و بر این که اجماع مدرکی هم اعتبار دارد و
دیگری
و
اجماع متأخر
و سوال داشتم و مورد دیگر
مثلا یکی از چیزی که اجماع متقدمین داشتن در بارش حضور به آل مضاف است در حال که متأخر و این مخالفت.
بله اجماع نبوده در بین متقدمین، اجماعی بر جواز است. یک قولی هست از یکی از متقدمین که اجماع به آکی وضوع به آب مضاف هم جایز باشد، اما مورد اجماع نیست. اجماع متأخرین بر این است که وضوع به آب مضاف جایز نیست. و اما شرط دوم که خیلی اصرار داشتم یادتان نرد که نکته دارد، شرط دوم این است که اجماع ایشان می فرماید منصوص المدرک نباشد، یعنی آراء فقها تنصیص شده باشد، تصریح شده باشد که مستند به این مدرک
بی مدرک
یا با مدرک بودن مشکلی نیست، منصوص المدرک نباشد. محتمل المدرک اشکال ندارد، قاعدتا هم همین است. مو احتمال که نمیتوند دلیل را صدمه بزند، هرچند رأی سیدنا الاستاد این است که اجماع مدرکی محتمل المدرک هم مدرکی است، مبنای ایشان است. شهید سعد می فرماید که منصوص المدرک اگر باشد، محتمل المدرک احتمال درباره اعتبار اجماع نمی تواند مقاومت کند، احتمال مدرک کافی نیست. که تقریبا تا اینجا این دوتا شرط هم دوتا شرطی است که در ضمن بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده می شود، منتها با یک فرق که سیدنا الاستاد محتمل المدرک را هم مدرکی می دانند و سیدنا الشهید صدر منصوص المدرک را مدرکی می دانند، که همشان درست می فرمایند ولی تحقیقی و قدر متیقن در برابر حجت اون مدرک معلوم می تواند مدرکی درست کند، نه مدرک محتمل. که خب مدرک محتمل را اگر بگیریم کار به دقت عقلی کشیده می شود، درست است اما با دقت عقلی. و اما دو شرط ارتکازی که ایشان اضافه فرمودن، تا الان این دوتا شرط همان دوتا شرطی بود که اون دوتا محقق فرموده بودن، محقق نائینی و سیدنا الاستاد. اما دو شرط ارتکازی، شرط اول از دو شرط ارتکازی این است که می فرماید در اجماعی که صورت گرفته باشد قرائنی برعکس آن وجود نداشته باشد، یعنی ارتکازن خب می داند هر فقیهی که یک قرائن شواهد برعکسش نیست، به عبارت ساده مدلول قابل قبول باشد، مدلول چیزی نباشد که قابل قبول نباشد. بله این ارتکازی است. شرط دوم از شرطین ارتکازی این است که می‌فرماید مسئله یا مطلب یا مدلول اجماع صبغه عقلی نداشته باشد، حکم عقلی نباشد یا از احکام معقولات نباشد، تا اینکه بگیم وادی معقول است ادله عقلی برا خودش دارد. این هم امر ارتکازی در بین فقها هست، فقها ارتکاز حکم فقهی به معنای فقهی را بس میکنن، نه حکمی که سیاقت و ساختش به اصطلاح از سنخ و قماش معقول و عقلیات باشد. طبیعتا شما در بیان شیخ انصاری هم خواندید که اجماع در مسائل عقلی راه ندارد، اجماع در مسائل شرعی زمینه دارد. این دوتا شرط ارتکازی هم که کامل شد، شروط اعتبار اجماع هم کامل، اما پس از اتمام حجیت اجماع و ادله و وجوهی که اقامه شد برای حجیت اجماع، اجماع محصل حجت است بلا اشکال حتی اندل محققین المدققین، منتها با قیود و محدودیت بیشتر. اما اجماع از اساس اعتبار نداشته باشد، چنین چیزی در اصول وجود ندارد. پس از که اجماع محصل کامل و به بار نشست، به طور طبیعی عنوان کنید بحث و بررسی اجماع منقول. الان برگشتیم به متون، به متونی که تنظیم شده است از رسائل و کفایت الاصول. اجماع منقول چیست و ادله اعتبار آن کدام است؟ انشاءالله جلسه بعدی. سلامتی آقا منظمان، سلامت خدمت.